ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تجمع‌های روز پنجشنبه در چند شهر ایران واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. بنابر گزارش‌ها تجمعی در اعتراض به گرانی‌ها در کرمانشاه برگزار شده است. و حمله به کلیسایی در جنوب قاهره 10 کشته بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر جمعه شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. تجمع‌های دیروز در مشهد و چند شهر دیگر شماری زخمی بر جای گذاشت و 52 نفر در جریان آنها بازداشت شدند. این تجمع‌ها با واکنش‌های مختلف شماری از تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس خواستار شنیده شدن صدای مردم شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت اعتراض مردم موضوعی طبیعی است، اما به گفته او از مسیر باطل استفاده شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره تلویحی به تجمع‌هایی که روز پنجشنبه در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر برگزار شد گفت به نظر می‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتما باید شناسایی شود. در بیرون از ایران نیز رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران و همچنین شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله شورای ملی مقاومت با اعلام حمایت از مطالبات مردم بر لزوم استقرار دموکراسی در ایران تاکید کردند. همچنین بنابر تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، امروز جمعه تجمعی در شهر کرمانشاه در اعتراض به گرانی‌ها برگزار شد و شماری از شهرها از جمله تهران نیز شاهد حضور گسترده ماموران امنیتی است. ویدیوهای منتشر شده از کرمانشاه معترضانی را نشان می‌دهد که از جمله شعار می‌دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. از سوی دیگر محسن نسج همدانی معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران درباره برگزاری هر گونه تجمع در تهران هشدار داده و به خبرگزاری تسنیم گفته است در صورت برگزاری چنین تجمع‌هایی از سوی نیروی انتظامی برخورد به گفته او قاطع صورت می‌گیرد. تجمع‌هایی که روز پنجشنبه در چندین شهر از جمله مشهد، کاشمر و نیشابور برگزار شد، چندین زخمی بر جای گذاشت و به بازداشت 52 تن انجامید. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میهمان این بخش برنامه است، پشت خطی ارتباطی ما. آقای خاوند، اعتراض‌هایی که گفته میشه به دنبال گرانی برخی از کالاها در شهرهای مختلف ایران مطرح شده با آمارهایی که از طرف دولت همیشه از مهار تورم و گرانی ارائه میشه به نظرتون چطور قابل توضیحه؟
ببینین، تورم بر اساس آمار رسمی که دولت اعلام میکنه در حال حاضر 10% بر اساس آمار آذر ماه، ولی مسئله عمده اینه که این یک رقم میانگینه بر اساس یک سبد کلی مربوط به کالاها و خدمات که به اصطلاح ارزیابی میشه، ولی این رقم برای همه یک معنا رو نداره. در سبد مصرفی گروه‌های کم درآمد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم رو دارن، گویا حدود 40-45%، و ما میبینیم که نرخ تورم به صورت میانگین متوسط 10% اعلام میشه، ولی برای خوراکی ها و آشامیدنی ها حتی بر اساس آمار رسمی حدود 14-15%. و به همین علت هست که نرخ تورم این کالاهایی که در سبد به اصطلاح مصرفی خانواده های کم درآمد دهک های بین 1-5 نقش عمده رو داره، بر اونها بیشتر سنگینی میکنه تا بر طبقات بالا، در دهک های بالا که برای اونها این خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفیشون چیزی حدود 15%. این مسئله رو باید در نظر گرفت و به همین علت هست که این مردم به آمار رسمی اعتماد نمی کنند و در اولین فرصتی که به دستشون بیاد علیه این آمار و علیه زندگی که برای اونها تهیه شده، فراهم شده، اعتراض میکنن.
آقای خاوند، کمی کلانتر به ماجرا نگاه کنیم. اقتصاد ایران الان در چه وضعیه، با چه شرایطی روبروه و این شرایط محصول چیه؟
ببینید وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده، این باعث و بانیش کسانی هستند که طی این همه مدت، این ده دهه باعث شدند که این ببخشید این چهار دهه بعد از انقلاب باعث شدند که ایران نتواند صاحب یک اقتصاد واقعی بشه، و به خصوص در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد وضعیتی به وجود آمد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از رقم بالای درآمدهای نفتی همچنان در گرداب فقر و بیسامانی فرو رفت. وقتی که آقای روحانی به اصطلاح زمام امور رو در دست گرفت، به درستی به مردم نگفت که عامل این وضعیت چه کسانی هستند، و جرأت نکرد بگوید که حتی در ورای آقای احمدی نژاد کسانی که در رأس امور هستند، هسته مرکزی قدرت رو به اصطلاح به وجود آوردند، از جمله شخص آقای خامنه ای نقش بسیار بسیار بزرگی دارند در ایجاد این وضعیت. روحانی به دلایل خاصی نمیتوانست چنین مسئله ای رو مطرح بکنه، و همه این عوامل باعث شد که اقتصاد ایران در وضعیت فعلی قرار بگیره، و به همین علت هست که مردم نه تنها به کسانی که قبل از آقای روحانی بودن اعتماد ندارن، به شخص آقای روحانی هم آنطوری که باید و شاید اعتماد پیدا نمی کنن. بر اساس برنامه هایی که آقای روحانی بود داد، قرار بود در این وضعیت تغییری به وجود بیاد، هیچ تغییری انجام نگرفته.
حالا این شرایطی که الان در ایران باش روبرو هستیم، به نظرتون یه دوره گذاره که مردم باید تحمل کنن یا نه تازه شروع ماجراست، و اصلا به نظرتون ریشش از کجاست؟
ببینین اگر مردم به این نتیجه میرسیدن که باید در شرایط موقتی تیگه 1 سال 2 سال چند سال حتی شرایط اصلاحات عمیق اقتصادی رو تحمل بکنن تا به وضعیت بهتر و مناسبتری برسند، من فکر میکنم که میشد اونها رو قانع کرد که این شرایط رو تحمل بکنند. مسئله مهم این هست که اونها هیچ چشمندازی رو نمیبینند برای بهبود وضعیت، نه برای خودشون نه برای فرزندانشون، و این عامل ناامیدی اونها هست، و میبینند که در برنامه های آقای روحانی، برنامه های انتخاباتیش نکات مثبتی بوده، می شده بر اساس این برنامه ها چشمندازی رو تصور کرد، ولی تمام نکات مثبت برنامه فراموش شده، کشور به یک حالت روزمرگی رسیده و هیچ امیدی به بیرون رفتن از شرایط دشوار کنونی نیست. همین یأس عامل بزرگ دامن زدن به وضعیت طغیانی کنونی هست.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما شما شنونده رادیو فردا در هر شهر و منطقه‌ای که زندگی می‌کنین، ازتون تقاضا می‌کنیم با ما تماس بگیریم و دیدگاهاتون رو، مشاهدات خودتون رو، اگر به صورت مستقیم شاهد این اعتراض‌ها هستین، در مورد اعتراضایی که در شهرهای مختلف ایران به گرانی مطرح شده با ما و دیگر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. بعد از شنیدن برخی از پیام‌های شما، راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض میکنم.
آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای غلام حسین ایجه‌ای، شما چرا باعث شدین که مردم رو به جون هم دیگه بندازید، مردم تو خیابون یکی دیگه رو وسط پار کنن؟ نیروهای انتظامی من که کیا هستن؟ من غیر مردم هم وقتی درگیری بشه بین مردم دیگه، اگه میخواید اعتراض کنید دوستانه، خیلی ساکت آرام از آمریکا که ترامپ برنده شد با آرامش حرفشون رو زدن، هیچ آب از آب هم تکون نخورد. نبیاری خشونت کنید، خدای نکرده فردا مردم تو دسته بشن بیفتن به جون هم دیگه، مثل سوریه بشیم، مثل عراق بشیم.
امروز ملت ایران به خفقان آمده، 38 سال و اندی 40 گذشت و این نظام دست از تجاوز، نابودی، نامردی، اختلاس و قتل عام نمی کنه. از دولت‌های جهان میخوام که ملت ایران رو ساپورت کنید. از کسانی که خمینی رو به ایران آوردید خواهش میکنم دست ما رو بگیرید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اگر ترجیح میدید به طور مستقیم با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما به گفته مقام‌های مصری روز جمعه در جریان حمله یک فرد مسلح به کلیسایی در جنوب قاهره دست کم 9 تن کشته شدند و فرد مهاجم نیز در تیراندازی پلیس از پای درآمد. این تیراندازی در کلیسایی در منطقه حلوان واقع در جنوب قاهره روی داد و به گفته مقام‌های مصری 5 زخمی نیز بر جای گذاشت. شماری از رسانه‌های محلی تعداد مهاجمان را 2 نفر ذکر کرده و گزارش دادند یکی از آنها گریخته است. در یک سال گذشته حملات علیه مسیحیان قبطی در مصر به کشته شدن بیش از 100 تن از آنها منجر شده است. گروه‌های اسلام‌گرا از جمله گروه داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشته توافق به گفته او معیوب هسته‌ای با ایران دیگر نقطه محوری سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. آقای تیلرسون نوشته که دولت آمریکا برای یافتن گزینه‌هایی درباره معایب موجود در توافق هسته‌ای به همکاری با متحدان خود ادامه می‌دهد. نوشین سید حسینی در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا درباره این تغییر سیاست واشنگتن نسبت به تهران پرسیده.
اون چی که به نظر میرسه این هست که لغو برجام از طرف آمریکا به شکلی که مورد نظر آقای ترامپ بود انجام نخواهد گرفت. احتمالاً کنگره آمریکا هم برجام رو لغو نخواهد کرد، بلکه خواستار اصلاحاتی در چند بندش خواهد بود. یکی مربوط به اون بخش تی میشه، یک بخش هم مربوط میشه به ساخت موشک‌های بالیستیک که در اونجا در متن برجام آمده که از ایران خواسته میشود که ساخت موشک‌های بالیستیک که قادر به حمل کلاهکای اتمی باشن نسازه. و این خواسته میشود به صورت امری نیست، یعنی ممنوعیت نیست. احتمالاً خواست آمریکا خواهد بود که این رو به شکل ممنوعیت بیاد، نه به عنوان خواست داوطلبانه. و این دو بخش اصلی خواهد بود که به نظر من قابل انجام هم هست.
با توجه به اینکه ایران اعلام کرده درباره توافق هسته‌ای مذاکره مجدد نخواهد کرد از یک طرف، و از طرف دیگه همچنان بر ادامه برنامه موشکی خودش هم تاکید کرده، چقدر فکر میکنید که این خواست آمریکا در این زمینه عملی باشه؟
مسئله اصلی تر برای جمهوری اسلامی این هست که اون مسئله موشکی که شما بهش اشاره کردید، این رو باید به عنوان پاشنه آخیل جمهوری اسلامی بدونه. چنانچه اون چی که آیت الله خامنه‌ای و سران سپاه هم تا حالا گفتن، گویا یک تصمیم سیاسی گرفته شده که فعلا در آینده نزدیک برد موشک‌های جمهوری اسلامی به بیشتر از 2000 کیلومتر نرسه. اگر در این حد جمهوری اسلامی بمونه و تعهدی در این مورد بپذیره، فکر می‌کنم مسئله قابل حله. اما اگر بخواد برد موشک‌ها رو همینطور ادامه بده و قادر باشه واقعا به 2500 کیلومتر و 3000 کیلومتر بتونه موشک‌هایی بسازه، اون وقت کار مشکل میشه و توافق غیر ممکن میشه.
آقای براتی، آیا با توجه به سختگیرانه شدن سیاست آمریکا نسبت به ایران، باید منتظر پیچیده تر شدن روابط بین ایران و آمریکا هم بود؟
بله، این روابط پیچیده تر میشه اگر جمهوری اسلامی به سلام ندونه که وضع تغییر پیدا کرده در این منطقه، به ویژه اینکه به هر صورت الان عربستان و امارات در موضع بهتری قرار دارن در رابطه با جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم اگر جمهوری اسلامی حاضر به تعدیل در سیاستش نباشه، پیچیدگی بیشتر میشه. ولی این رو هم ما از جمهوری اسلامی در گذشته هم میدونیم، همیشه در یک قدمی پرتگاه به عقب برگشتن و از موازی که بلا تغییر اعلان کرده بودن صرف نظر میکنن و نرمش در سیاستاشون بیشتر نشون میدن برای حفظ به اصطلاح موقعیت سیاسی و نظام سیاسی خودشون در ایران.
مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با نوشین سید حسینی همکارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.